بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عرض کردم آیه 32 و 33 و 34 سوره احزاب خطاب به همسران پیغمبر است و 7 دستور به اینها می دهد، ولی باید توجه داشت گرچه مخاطب اونها هستند، ولی این دستورات شامل حال همه مسلمانان مخصوصا خواهران عزیزه. ما یه قاعده در فقه داریم به نام قاعده اشتراک در تکلیف. من اینو ساده بیان میکنم تا همه عزیزان اهل علم و غیر اهل علم متوجه بشن. خلاصه این قاعده این است: هر تکلیفی برای هر کس در اسلام ثابت شد برای همه است. پیغمبر مخاطب به نماز و روزه است، مال همه است. قرآن مجید میگوید فول و چکشت در المسجد الحرام، پیغمبر هنگام نماز رو به قبله نماز بخوان، شامل حال همه است. ما قانون اختصاصی نداریم. خطاب به ائمه هدا می شود، شامل همه است. خطاب به همسران پیغمبر می شود، شامل همه است. اینو میگن قاعده اشتراک در تکلیف. فقط یه استثناءی محدودی داره به نام خصائص النبی، یعنی مختصات شخص پیغمبر. 7-8 تا چیز هست که این احکام مخصوص پیغمبر بوده. مثلا نماز شب بر پیغمبر واجب بوده، شامل حال ما نیست. اما از این چند تا که بگذریم، هر حکمی برای هر کس حتی پیغمبر اکرم ثابت بشه، شامل حال همه است. اشتراک در تکالیف. بنابراین این آیاتی که 7 دستور و همسران پیغمبر میده، همه خانم ها هم مشمول این احکام هست. حالا که این قاعده رو دانستیم، بریم سراغ آیات. اولین دستوری که به اونها میده دستور مربوط به عفافه، عفت. می‌فرماید فلا تخضعن بالقول، همسران پیغمبر خضوع در قول نداشته باشد. یعنی چه؟ یعنی موقعی که سخن با یه فرد نامحرم میگید، این طرز سخنتون رو لطیف و نرم و نازک و ملایم و هوس انگیز نکنید. ممکن است طرز ادای سخن هوس انگیز باشه، ممکنه محتوای سخن. مثلا به یه فرد نامحرم بگی من تو رو دوست دارم، این حرف رو یه زن مسلمان نمیتواند. به یه فرد بیگانه بگه این هوس انگیزه، این خضوع در قوله. بنابراین لا تخزن بالقول، لا تخزن بالقول هم شامل می شود طرز سخن گفتن و هم محتوای سخن را. نباید چنان با بیگانه سخن بگه که هوس انگیز باشه. بعد قرآن میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض، ای بسا این طرز ادای سخن تو با این فرد نامحرم باعث میشه این شخص بیمار دل در تو طمع کنه. یعنی از طرز ادای سخنت خیال کنه حاضری رابطه نامشروع با او برقرار کنی. تعبیر میکنه الذی فی قلبه مرض، آدم بیمار دل در تو طمع کند. این بیمار دل یعنی چه؟ یعنی واقعا رگهای قلبش گرفته، فشار خون داره، دریچه های قلب کار نمیکنه، یا نه معنیش اینه یه آدم هوسبازیه. هوسباز از نظر اسلام الذی فی قلبه مرض است. این بیمار دله. آدمی که بیمار دل نباشه، تا یه زنی یه صحبتی بهش کرد که این طمع درو نمی کنه. بنابراین اولین دستور در باره عفت. در اینجا من سوالی دارم، وقتی اسلام طرز سخن گفتن زنان و بانوان و تحت مطالعه قرار داده، میگه طرز ادای سخن و محتوای آن هوس انگیز نباشه تا افراد هوس باز در شما طمع نکنن. درباره حجاب چی میگه؟ بعضیا که میگن در قرآن آیه حجاب نیست، آیات زیادی در حجابه. نباشه فرزن، همین یه آیه دلیله. وقتی طرز سخن گفتن رو داره زیر ذره بین قرار میده، اجازه میده به این خانم سر برهنه، سینه باز، بازوها باز، پاها باز بیاد وسط جمعیت، از این تعبیر مسئله حجاب هم به خوبی روشن میشه به طریق اولا. و اما در اینجا من باید یه اصل کلی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. برادران، خواهران، جوانان عزیز دقت کنم. خداوند یه غریزه به انسان داده به نام غریزه جنسی، علاقه به جنس مخالف. این دارای دو تا مصلحت مهمه. مصلحت مهم اول این است که نسل انسان در سایه آن دوام پیدا میکنه. اگر این غریزه نبود، نسل انسان قطع میشد. در آیه اول سوره بله در آیه اول سوره نساء به این فایده اشاره شده. میفرماید الذی خلقکم من نفس واحده، خدایی که شما رو از یک بشر آفرید، و خلق منها زوجها، همسرش را هم از باقی مانده گل آدم آفرید، و بث منهما رجالا و نساء کثیرا، به وسیله این دو فرزندان و پسران و دختران فراوانی در زمین پیدا شدند. این غریزه جنسی سبب شد نسل انسان گسترش پیدا کند. و اما فایده دوم این است که آرامش به مرد و زن می دهد. افرادی که مجردن آرامش ندارند. زن بی مرد ناقص، مرد بی زن ناقص، هر دو با هم یه واحد کاملی رو تشکیل می دهند. کجا قرآن درباره این سخن گفته؟ در آیه 21 سوره روم: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یکی از آیات و نشانه های خدا این است که از جنس شما همسرانی برای شما آفرید تا به وسیله اون آرامش پیدا کنید. بعدم می فرماید و جعل منها زوجها لیسکنه الیها، همسرش را از او قرار داد تا اینکه آرامش پیدا کنه. بنابراین از نظر اسلام و آیات قرآن به واسطه این غریزه جنسی این دو هدف مهم پیدا میشه، یکی از اونها ادامه نسل انسان و یکی دیگر آرامش حاکم بر وجود انسان. واقعا افراد مجرد آرامش روحی واقعی ندارن و به همین دلیل اسلام تشویق به ازدواج کرده و میگه این ازدواج آرامش به شما میده. اما نه ازدواج هایی که این روزا معموله که منشأ ناآرامیه، برای اینکه هزینه ازدواج رو به قدری سنگین کردن که گاهی شب عروسی شب عزا میشه، اونقدر وام گرفته برای این تشریفات و برای این تجملات و برای اون جهیزیه‌های سنگین و همچنین مهرهای سنگین و مجالس پرتجمل که آرامش را از طرفین سلب کرد. اما اگر ازدواج اسلامی باشه، ساده باشه، جهیزیه ساده، مهریه ساده، مراسم ساده، این باعث آرامش میشه، واقعا آرامش پیدا میکنه. این غریزه جنسی مهمترین غریزه وجود انسانی. ما یه حدیث داریم که این حدیث از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. میگه تمام غرایز انسان یک طرف، غریزه جنسی هم یک طرف. عبارت حدیث این است: من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر. کسی که ازدواج میکنه 50% دین و ایمانش محفوظ شد. حواسش باشه 50% دیگر رو حفظ کنه. معنیش این است این غریزه 50% در مقابل بقیه غرایز 50%. و همین است که بزرگترین دام شیطانه. این غریزه که خدا در وجود انسان قرار داده اگر روی حساب باشد رمز بقاست، و اگر بی حساب باشد رمز فناست. جامعه انسانی رو به سوی فنا میبره. چه بیماری های خطرناکی بر اثر انحرافات جنسی پیدا شده که یکی از اونا همین بیماری ایدز. درمانی برای این بیماری پیدا نکردن و بیماری های دیگر. گاه می شود یه رجل سیاسی دارای مقام والا می افته تو این دام، چون هوس بازه در این دام می افته، آبرویش هم میره، مقامش هم از دست میده. بارها تو روزنامه ها خوندیم فلان شخص بر اثر انحراف اخلاقی از مقامش استعفا کرد. دام عجیبی است و برای نجات از این دام این است که انسان هوس باز نباش. ما یه روایت داریم، روایت خیلی پرمعناست، میگه ان نظر سهم من سهام ابلیس، نگاه کردن به نامحرم، چشم چروندن، خیره شدن در او، این تیری از تیرهای شیطان. حالا این تیر شیطان را میکنه، یه وقت به پا میخوره، یه وقت به دست میخوره، یه وقت به قلبش میخوره. یعنی این نگاه مسیر زندگیش رو عوض میکنه، سبب میشود در یه وادی خطرناک گرفتار بشود، یه عشق بی‌معنایی پیدا کنه، همه چیزش رو بر سر اون بگذاره، عاقبت هم نتیجه نگیره. این تیر شیطان خود به قلبش. دستور حجاب داده، دستور داده اختلاط زن و مرد، نامحرم نباشه، حساب و کتاب در کار باشه، حتی طرز سخن گفتن رو یاد داده. سابقا زنهای عرب خلخال می پوشیدن، یه چیزی به پاشون می پوشیدن، وقتی کرا می رفت صدا می کرد. میگن فلسفش هم این بوده که در بیابونها می رفتند و مارهایی بوده، اینا وقتی این خلخالو می پوشیدن راه می رفتن صدا می کرده، مارها فرار می کرد. ولی کم کم تبدیل شد به یه وسیله زینت. قرآن میگه زنان مسلمان، مخصوصا زنان جوان، وقتی راه میرید پاتون رو محکم به زمین نزنید، صدای خلخال شما به گوش این جوانان نامحرم برسه و در شما طمع کنه. تمام این ریزکاری ها رو میگه برای اینکه جامعه گرفتار آثار مرگبار انحرافات جنسی نشود. چقدر من تأسف خوردم وقتی در یکی از روزنامه ها دیدم که بعضی از دولتی ها گفته بودن صحبت در باره تفکیک جنسی در دانشگاه ها برای ما تحقیر آمیز و اسباب شرمندگی است. در آلمان این کار کردن، کلاس دانش جویانی دختر رو جدا کردن، مدرسه جدا، دانشگاه جدا، برای پسرم دانشگاه جدا، دیدن پیشرفت علمیشون بیشتر شد. حالا میگه اگر در این مملکت بعضی از مسئولین برای این کار فعالیت کردن، ما خجالت میکشیم. این قرب زده ها، این خودباخته ها، این چشم و گوش بسته های دنبال روی فرهنگ نامطلوب غربی، حرفشون اینه. من فراموش نمی کنم در شیراز وقتی که مدرسه های دولتی می رفتیم، اون وقت یه معلمی داشتیم، دبیری داشتیم، این جمله رو گفت. گفت شاگردان، دانش آموزان، بدبختی من این است که در ایران متولد شدم. اگر در اروپا و آمریکا متولد می شدم خوشبخت بود. این آدم هویت خودش از دست دادی. اون وقتی که ما ایرانی ها متمدن بودیم، اروپایی ها در حال توحش بودن، آمریکا اصلا وجود نداشت. اون وقتی که ما مسلمان ها سردمدار علوم و دانش های روس بودیم، اونها در ظلمت تاریخ قرون وسطا بودن. شخصیت خودت رو فراموش کردی، دنبال رو اونها شدی. ببین در چه جهنم سوزانی می سوزن، چقدر بین اونها طلا و طلا کشی و فرزندان نامشروع فوق‌العاده زیاد که من آمارشی نمیخوام بگم. به هر حال این مسئله رو داشته باشید تا من دنبالش انشاءالله فردا عرض کنم. در اینجا به یه نکته‌ای هم میخواستم اشاره کنم و اون این از اخباری که از مصر میرسد برای ما بسیار نگران کننده است. دو گروه عظیم در مقابل هم هست. خدایی نکرده جنگ داخلی پیدا بشود، مصری که گاهواره تمدن است، مصری که یکی از مهمترین کشورهای اسلامی است، دانشگاه الازهرش اون همه سابقه علمی داره، دانشمندانش اون همه کتاب نوشتن، کارش به جایی برسه که بر سر نحوه اداره حکومت به جان هم بیفتن. دلیل این مسئله چیه؟ آمدن حکومت سابقه مصر یا هرچه حسابش بکنیم چشم و گوش بسته افتادن دنبال سلفی های تندرو، وهابی های تندرو. شما با 51% آرا آمدید سر کار، معنیش این است 49% دیگر فراموش کنید؟ نه، باید تمام خواسته های مشروع و منطقی همه مردم زیر نظر حکومت باشه. خودتو بچسبانی به این گروه سلفی تندرو. مجلس گرفته بودن بر ضد شیعیان در مصر، رئیس جمهور رفت در اون مجلس سخنرانی کرد. میخوام ببینم شیعه های مصر شهروندان شما نیستن؟ نتیجهش هم این شد گروهی بلند شدن اون عالم بزرگ شهاته رو به اون وضع دردناک کشت. یکی از شخصیت های مصری میگفت ما مصری ها کشتن بلد نبودیم، این وهابی های تندرو سلفی ها آمدن یاد دادن، ما مردم متمدنی بودیم این کارا نداشتیم. شما را به خدا قسم اگر ما ایرانی ها یه مجلس بگیریم بر ضد اهل سنت، رئیس جمهور ما هم بیاد در اونجا سخنرانی کنه، این درسته؟ محال ما همچین کاری کنیم؟ خب اهل سنت هم برادران ما هستند و خواسته های معقول اونها، خواسته های معقول دیگران همه باید به وسیله دولت تامین بشه. چه رقم خودتونو تسلیم عده تندرو و سلفی بیمنطق کردید، کشورتون به هم ریخت. حالا هم باید بنشینند دور هم خواسته های معقول طرفین رو در نظر بگیرن، حکومتی تشکیل بدن، و الا آینده مصر خطرناک است، خطرناک. ما دلمون می سوزه یه همچین کشور مهم اسلامی دست خوش ناآرامی و جنگ داخلی بشه. خداوندا به عظمت قرآن اسلام قسمت می دهم شر اشرار رو از تمام کشورهای اسلامی مخصوصا از کشور عزیز مصر برطرف بگردان. خداوند دست های نفاق افکن جدایی افکن از میان مسلمانان قطع بفرما. خدایا در این ماه مبارک رمضان درس‌های قرآنی را مربوط به وحدت مسلمین به ما بیشتر بیاموز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.